خارج اصول جلسه 41 12 دی 94
منظور لا ضرر مباح، تا ازش فرمت اضرار در بیاد. اگر منظور کنایه گذشت، این که مفادش مثل یعید، لا یعید و دیگر جمل خبریه که در مقام انشاء استعمال می شود، یعید و صلاته یا اعاد فلا جمل خبریه که منظور اینه که تجب الاعاده، ولو وضع این ترکیبات برای اخبار حکایت، ولیکن اینها در مقام انشاء هم استعمال می شود به وفور و شیوع. وقتی که میگه اعاده الصلا، منظور اخبار از تحقق اعاده در خارج نیست، ممکنه هیچ کسی به این خوب عمل نکنه، اما میگه اعاده الصلا یعنی انقدر حکم خودش رو مفروغ و انفرد کرده باید خودش رو که تحقق در خارج رو مفروض گرفته. من افطره، یه وقتی نگه فعلیه القضا یعنی واجبه، یه وقتی نگه قضا صومه، من افطره فی شهر رمضان قضا صومه، این دیگه اصلا مسلمه، یه گویا صوم، قضای صوم در خارج واقع شده کنایتن از مفروغیت وجوبش. این در مثل اثباتش، در نفیش هم همینطور، لا یعید کنایه از عدم وجود. اینجا بود که مرحوم آخون قدس سر اشکال داشت به این هم، فرمود بله منم متوجه هم که جمل خبریه در مقام انشاء استعمالات وسیعی داره، یعید و لا یعید، یقضی لا یقضی، یکفر لا یکفر، الا انه غیر معهود من مثل هذا الترکیب، یعنی اراده انشاء از این ترکیب در لا ضرر بر نمیاد، معهود نیست. اون چه معهود از اراده انشاء به جمل خبریه در مثل غیر جمل اسمیه است، در جمله های فعلی یعید لا یعید، یقضی لا یقضی، کفر لا یکفر. اما استعمال جمله اسمیه در مقام انشاء هو قاضن، اینجوری باید بگه من افطر فی شهر رمضان فهو قاضن للصلا للصوم، نداریم اینجوری. جمله اسمیه رو در مقام انشاء حکم استعمال کردن معهود نیست. حالا هم از نفی و اثبات، این اشکال مرحوم آخون قدس سر رو بود و نتیجتا اینه که حرف مرحوم آخون اینه که اصلا استعمال لا ضرر در حرمت ضرر زدن و انشاء تحریم غلطه، نه این که خلاف ظاهره. اینو داشته باشید، چون مرحوم آخوندم بعد گرفتار به تجود در مبنای خودش میشه، اما اینو اینجا چید که بگه که اصلا این جا نداره، احتمال اراده یا حرمت اضرار بلا ضرر غلطه، نه این که خلاف ظاهره. تا شما بگید این یه خلاف ظاهر، اونی هم که شما آخون میگی یه خلاف ظاهر، مال با اکت اجر و لبا اینالات اجر. تا اینجا تقریبا گذشت. حالا آیا واقعا استعمال جمل اسمیه در مقام انشاء غلطه؟ این همه ما موارد انشاء به جمل اسمیه داریم، اذهب فانت حر لوجه الله، این مگه جمله اسمیه نیست؟ هی طالق، اگر غیر از انشاء طلاق به جمله اسمیه چه اشکال داره انشاء به جمله اسمیه؟
در
شریعت
اونجا انشاء حکم
جماعت اسلامی فرض میکنه. مرحوم آخوند میخواد بگه انشاء که انه جمله اسمیه نمیشه، اینا انشاء. حالا نوبت به مصحح میرسه. چطور شما میگید لا ضرر یعنی الضرر ممنوعون؟ شما جمله اسمیه نافی ضرر رو کنایه از ممنوعیت میخواید قرار بدید. اینجا دیگه ما مجوز استعمال رو در لغت چون به ملاک وضع نیست دیگه کاری به استعمال نداریم که ببینیم آیا داریم یا نداریم. خوب دقت کنید، اگر بنا شد استعمال جمله اسمیه صحیح باشه به نقطه مجاز صحیحه، حقیقت دیگه نیست. حالا نه مجاز به معنای مجاز در کلمه، ولو از باب اون مجازی که خود مرحوم آخوندم در استعمال جمل خبریه در مقام انشاء مثل یعید و لا یعید و قبول داره که مدلول استعمالی اخبار باشه اما بداعی انشاء، همونی که بداعی بالاخره ایشون فرموده اونجا ظهور اینا، ظهور در این جمل اینه که بداعی حکایته. اگر بخواد بداعی انشاء باشه با خلاف ظاهره. به هر حال مصحح استعمالش دیگه طبعه، یه ما دائر مدار این که یعروب ابن قحطان چه کرده نیستیم، دائر مدار اینه که آیا این استعمال رو طبع استحسان میکنه یا نمیکنه. ولذا استعمال یعید و ولا یعید رو در انشاء وجوب و عدم وجوب ما دائر مدار این نیستیم که بگیم در لغت داریم یا نداریم، دائر مدار اینیم میبینیم که آیا طبعا بر میداره این استعمال رو، میبینیم بله. نکتش چیه؟ اینه که اعاده این اقتضا میکنه مفروغیت از وجوب رو، چون که داره میخواد اون رو اثبات بکنه ولذا میگه که اصلا تحققت الاعاده، یعنی مصوغ این استعمال این قضیه، نقطه قضیه اعتبار مفروغیت حکم بر اساس تعبیر به وقوع. میگه اعاده نمیخواد بگه خب خیلی ها گناه میکنن لا یعیدو، اعاده میخواد بگه اینقدر قضیه مفروغ عنه که واجبه که گویا همه انجام دادن. دیگه ما نیاز نداریم که در لغت عرب این آمده باشه. اون چه توقیفیست اوضاع لغات توقیفیست، مجازات دیگه توقیفی نیست. کما آخر رفی محله مصحح مجاز استحسان استعمال و اون علاقات عقلایی است. ولی لا میبینید در قضیه مجازات فرقی بین لغات هم نیست، همانطوری که در لغت عرب اسد رو استعمال میکنن در رجل شجاع، در فارسی هم استعمال میکنیم، حتما در ترکی و انگلیسی و جاهای دیگه هم هست، یعنی چشم بسته قضاوت میکنیم. و حالی من بلد نیستم انگلیسی به شیر چی میگن، حتما انگلیسی هم اگر استعمال مرادف اصد در لغتشون در رجل شجاع بود خیلی زیباست استعمال، تا حالا اگر نمی کردن از این به بعد دهنشون میذاریم که باید این استعمال رو به جا بدانیم. البته انگلیسی های شما مثل من ها، یعنی اینجور نیست که ملاک استحسان استعمال شما میذارید، یعنی به خودشون باید بگیم، خودشون هم باید، چون طبع بشری در اینجور موارد تفاوت نداره. پس بنابراین قضیه استعمال جمله اسمیه اگر بنا شد مصحح داشت در مقام انشاء به نقطه مجاز یا به حکم المجاز، انت حرون اون جمله خبریه است تو آزادی، اما منظور این نیست که تو آزادی، منظور اینه که تو رو آزاد کردم. بیع تو منظور این نیست که حکایت بکنه از تحقق بیع دیروز، منظورش اینه که با همین کلمه ایجاد کردم این حقیقت رو، یا به تعبیر مرحوم آخون مرحوم آقای قدس سر رو ابراز، ولی با همین ابراز داره ایجاد میکنه، نه ابراز به قصد حکایت. یعنی مفاد معناش، یعنی به تو در دو مورد مختلفه، این که یه مورد بدائی حکایت، یه دو مورد بدائی تحقیق و ایجاده، مفهوم بیع فرق داره یا اون دائی استعمالش مختلفه؟ خب حالا نظر شما دو ساعت از این ببر، یعنی اونهای دیگه ای که گفتم این بیع تو خلاصه، یعنی این بیع تو مثل اکل تو، چطور اکل تو با بیع تو دو مفاد مختلفه؟ بیع توی در مقام حکایت و بیع توی در مقام انشاء دو معنا داره و اون اختلاف دوایی موجب تعدد معنا میشه. حالا من نمیدونم آیا واقعا همه اینجوری میشه. حالا
مستعمل و خارجش
کنیم مجازم نیست دیگه. بله بله، به حکم المجاز، چون دوایی داخل در معانی استعمالی نیست، ولی بله اصلا به حکم المجاز و اشاره کردن به مبنای آخوند که ایشون فرموده بله یمکن ان یقال، این که این الفاظ ظهورش اینه که به دائی کذاف مگر خلافش اثبات بشه، ولذا این استفهاماتی که از خدا صادر میشه با استفهاماتی که از من جاهل صادر میشه معناش فرق داره، تا اینکه هر دو به یک معنا، منتها دائی من در استعمال این قضیه استفهام رفع جعل منه، دائی خدا اتمام حجته یا امر دیگریه. میگه اینا مباحثیه که مرحوم آخون قدس سر رو گفته، خوبم گفته در جای
خودش.
من گفتم مفهوم بیعتوی انشائی و مفهوم بیعتوی اخباری دوتا، من همچین چیزی نگفت. حالا ان شاء الله اونم یاری تا ببینید.
این مفهوم
انشائی این معنا که ایجاد چی؟ ایجاد همون مفهوم مفاد بی، بی که عبارت از تملیک و عین بعوض. حالا اونو انشاء یعنی ایجادش، اخبار یعنی حکایت از تحققش، اما این معناش این نیست که بعتوی انشایی با بعتوی اخباری دو مفهوم داره. بله مفهوم انشا و مفهوم اخبار متفاوته، اما اون متعلق اخبار و انشا متفاوت نیست. خب پس بنابراین اگر بنا شد یا مرحوم آخون نوبت رسید به قضیه مصحح استعمال، شما گفتی غیر معهود استعمال جمل اسمیه در مقام انشاء غیر معهود، اعاد یعیدو داریم، معیدون نداریم، به معنای واجب علیه اعاده. میگیم دیگه نیاز نداریم، حالا شاید هم داشته باشیم، ولی میگیم دیگه ما نیاز نداریم. اگر بنا شد مصحح استعمال تجوز و طبعه، همانطوری که استعمال جمله فعلیه در مقام انشاء محذور عقلی نداره که هیچ، مصحح خارجی و استعمال اثباتی هم داره، در قضیه جمله اسمیهش هم همینطور، علاوه بر اینکه واقع هم شده همونجوری که عرض کردیم انت حر لوجه الله، انشاء میکنه میگه انت بری اون بدهکارش، یه وقت میگه ابرعتو که، یه وقت میگه انت بری اون. دیدید عربا میگه روح مبرد ذمه، شما وقتی یه شبهه دارید باشون معامله کردید احتمال میدید بدهکارید بشه، یه روح روح مبرد ذمه، مبرد ذمه یعنی بری اون ذمه، مبرد مبریون ذمتو. این جمله جمله اسمیه استعمال میشه در مقام انشاء، یعنی با همین تو رو خلاصه بری از ذمه کردم، لازم نیست که بگید ابرعتو کرد، حتما جمله فعلیه باشه. حالا اگر
شریعت وقتی ما این ترتیب ها رو می‌بینیم اینها اصلا معهود نیستش که به اصطلاح اراده انشاء و نحوه به اصطلاح نهی شده باشه، خب
اگر اینه، خب مرحوم شیخ شریع فرمود که شما فقط لا فرات که ندارید، لا نجشه دارید، لا غشه دارید. چطور شد که شما اینجور موارد؟ لا غشه یعنی حرام دیگه، یعنی لا غشه میخواد دیگه ماهیت غش، اونایی که کلا سر هم میگذارن ماهیت غش نیست، یعنی باری کلا بذارن سر هم، این که نیست. لا غشه، لا نجشه، لا صیام فی السفر، لا ولا ولا، ادهی از مواردی که مرحوم شیخ الشریعه میگه این تراکیب. لا رهبانیت فی الاسلام، لا بدعت، و البته لا حرج، که تو کلامه منطقه گفتیم این لا حرج مثلا خارجی نداره، ولی اگر بود اینا همه حاکی از اینه که متعهد همون حالت استعمال طبعی، نه استعمال بر اساس رسیدن لغت. مرحوم شیخ شریف ما این موارد هم داریم، محدودی در استعمال این در قضیه نفی به معنای نهی دیده نمیشه و واقع هم هست، و لذا نمیشه با این کلام مرحوم آخون قدس سره اشکال شیخ شریعه رو مندفع کرد. نه، لا ضرر تا به نهی رو هم داره. اگر منظور از لا ضرر منع ضرر باشه، نفی بدائی منع و نهی باشه، غلط نیست. یا مرحوم آخون خلاف ظاهره، بله، یعنی استعمالیه غیر استعمال وضعی و لغوی حقیقی، بله، اما غلطه که اگر هم دائره بین مجاز در مثل کلام شیخ که مجاز در تقدیر بود، یا مجاز در کلام مرحوم آخون که به نحوه دیگری بود، و ایشون اینطور نیست که این معنا غلط باشه تا شما بگید که متعینا معادای این، بلکه دیگر موارد معین دیگری میطلبند. میگه غیر معهود من حاضر ترکیدن، میگه درست معهودی یعنی درست نیست دیگه، و الا اگر بخواد دیگه مجازه، خود نوبت میرسه اینه که اون موارد دیگه هم که خواهد آمد اونا مجازه، خود کلام مرحوم آخوندم نوعی مجازه، نفی حقیقت ادعاءن دیگه. مرحوم آخون میگه لا ضرره نفی الحقیقت ادعاءن، نفی الحقیقت ادعاءن حقیقتو اگر مجازه، مجازه اگر مجازه، خود مرحوم آخوندم کلامش مجازه، ایشون میفرماد لا ضرر نفی الحقیقت ادعا، خلاف ظاهره. خب کلام خود آخوندم که نفی الحقیقت ادعا خلاف ظاهره، قرینه میخواد دیگه، قرینه میخواد. مجازیه که قرینه برش روشن نیست، مثلا چون توی دستمون افتاده، ما گفتیم متحه میخواد، متحه آقای من ایشون میخواد بگه غلط نیست، جا داره، ولو با قرینه منفصله، با قرینه باشه، پس بنابراین مجازه. خب شما یا خوندم که حرفت یه مجازیه، مال با اکتت رو ولی با ایلا تجرب، اون یه مجاز، اینم یه مجاز،
اون
معهوده یعنی چه؟ یعنی اون قرینه داره دیگه.
خب
قرینه چیه؟ بناست که استعمال اینم غلط نیست، تا به اینم داره، قرینه اون چیه؟
اون دور استعمال متعارف داره نسبت به
اینجا قرینه، یعنی استعمال کثرت استعمال میخواید بگی؟ اصل استعمال رو که شیخ الشریعه هم میگه اینم داریم. اگر منظور اینه که غلبه استعمال با اونه، خب باید ادعای دیگه اینجا، قوز دیگه ای باید خلاصه اینجا رفت بشه. یعنی چه؟ موارد جمله خبری در مقام انشاء اشکال نداره، اینم یکی باشه، لا رهبانیت، لا غشه، لا نجشه، لا ضرره. پس تا اینجا اینطور شد که ولو این استعمال استعمال صحیح، بلکه استعمالی که نهایت خلاف ظاهر میخواد باشه که قرینه میطلبه، ولذا مرحوم آخوندم اگر مبنای دیگری داشته باشه نمیتونه مبنای حقیقت که ادعا نمی کنه، مبنای حقیقت ادعایی رو ادعا میکنه، که اونم خودش خلاف ظاهره، منتها عمد داره بین دو خلاف ظاهر تا ببینیم معین کلام مرحوم آخون در قبال شیخ الشریعه چیه. بلکه شیخ الشریعه میتونه بگه آقا نفی کنایه از تحریم مثل اثبات کنایه از وجوبه. چطور در قضیه اعاده که اثبات تحقق کنایه از حتمیت الزامه، نفیم نفی تحقق دیگه، یعنی میگه انقدر ممنوعیتش مفروغه که دیگه میگه اصلا عدم تحقق و امتثال این نهی رو مفروغ گرفته، میگه اصلا وجود خارجی نداره، کسی به کسی ضرر نمیزنه. یه وقتی میگه ضرر زدن حرامه، باید منتظر این بمونه که آیا کسی به حرفش میره یا نمیره. اصلا این ابلغ من تصریح به تحریمه که بگه اصلا ضرری نیست آقا، یعنی کنایه از این که وقتی حرامه در خارج اتفاق نمیفته، یعنی ممنوعیت همان و جلوشو گرفتن و عدم تحقق خارجی ضرر همان، همان طوری که اعاده وجوبش از باب این که داره میگه تحقق خارجی هم پیدا کرد. کسی که افطار فی شهر رمضان قضا صوبه، یعنی نمیخواد بگه فقط یجب و منتظر باشه و انجام میده یا نه، مفروغ هم گرفته که تحقق پیدا کرد قضا، کنایه از این که وجوبش قطعیه. این هم کنایه نفی از تحریم و نهی به ابلغ از نهی. نهی معناش منعه، نفی معناش مفروغیت عدم تحقق و تحقق امتثال نهیه. خب این یک مبنا بود در مقام که مبنای شیخ الشریعه قدس الله سره.
اونم ممکنه قرینه‌ای نداشته باشه،
حالا ببینید داره یا نداره. اونم مجازیه، اونم نوعی خلاف ظاهره، نفی الحقیقت ادعاءن، ولی حقیقتن که در خارج ضرر واقع میشه. مرحوم آخوند میگه نفی ضرر کنایه از عدم تحقق حکمیست که منشأ ضرره، کنایه، یعنی ادعاءن میگه ضرری نیست، چون من اشاره جلوی حکمی که من شاید ضرر باشه وقتی گرفتم دیگه ضرری در خارج نیست. مجاز و اصطلاحی نگید، ولی خلاف ظاهر دیگه، اصل در لفظ این کرایه نباشه. کثیر الرماد به همان درجه این خلاف حقیقته که اسد خلاف حقیقته، یعنی اذا دار الامر بین الکنایه والمجاز لا تقدم له احد ما على الاخر. اصل در استعمال حقیقته، اگر از استعمال گذشتیم و امر دائر شد بین مجازی و مجازی، مجازی و کنایه، دیگر موارد ما اصل معینی نداریم. نمیگه مستعمل و فی همونه، میگه که معنای جدی نه. اصل حقیقت میگه منظور او همانه، نمیگه اصالت الحقیقه اگر استعمالم اثبات میکنه طریق به تعیین مراد جدی. اصالت الحقیقه میدونم، یعنی اصالت الحقیقه یعنی همین. آقای من همینطوره در قضیه کنایات معنای استعمالی همون معنای هست. در مجازم علی قول تحقیق همینه، در مجازم، حالا اونی که فکاکی در مجاز تشبیه گفته یا اونی که آقای بروجردی در مطلق المجاز فرموده، که مجازم مدلول استعمالی عوض نمیشه، مجاز در ادعا، یعنی اون ولی ها میگن کذب، مجاز کذبه به لحاظ چیه؟ به لحاظ اون ادعا کذبیت. و الا شما اسد رو در رجل شجاع که استعمال میکنید نه دهیم که مستقیما در رجل شجاع استعمال کردید، اسد رو در مفترس استعمال کردید، ادعای این که رجل شجاع مصداق اونه، این ادعا درش کذب و مجازه. پس بنابراین که شما اصالت الحقیقه‌ای که معینه حقیقت در مقابل مجازم نخواهید داشت. بگید رو مسلک سکاکی اذا دار الامر بین حقیقت و مجاز هیچ کدوم تعین نداره، چون هر دو استعمال حقیقیه. مطابق این تفاوت که در استعمال حقیقی ادعای دروغینی متوسط نشده، در استعمال تشبیه سکاکی فقط یه ادعای دروغینی واسطه شده. حکم کنایات در موارد حکم مجاز سکاکیه، ولی داریش کسی، یعنی مرحوم آقای بروجه ادعا که آمده گفته مجاز همه جا همون حرف سکاکی درسته، یعنی دیگه اصالت الحقیقه رو انکار کرد. عبادار الان بین الحقیقت و المجاز همه جا دیگه یفیر اللفظ مجمله آشا و کلا. خب تا اینجا کلام مرحوم شیخ الشریعه و یک مبنا در قضیه لاضرر، لاضرر به معنای نهی، که مرحوم اصفهانی هم قدس سره به این مبنا متمایل نیست ولی مشیر به این مبنا، و برخی از مقدمات این که در کلمات خود مرحوم شیخ الشریعه هم آمده مرحوم اصفهانی اشاره میکنه در کلامش، میگه بعید نیست که اونی که منشأ این تحتم این مبنا در کلام شیخ الشریعه شد، بعید نیست که اون چه مقرون آمده لا ضرر درش به مثل نهی از فضل الماء و قضیه شفعه، این از باب جمع در روایت نه جمع در مروی. این تو کلام مرحوم اصفهانی هم حکایتن حکایت نکرده، اما به قرینه که بعد مشیر به کلام شیخ الشریعه ظاهرا از ایشون منفعل شده آمده. خب مبنای دوم در قضیه لا ضرر این که منظور منع تکلیفی نباشه. این نکته رو اینجا عرض بکنم، اگر ما گفتیم لا ضرر منع تکلیفیه، از توش لا ضرری که مرحوم شیخ حاکم بر وضوع و صوم و صلات بخواد در نمیاد. ولی آیا عکس اگر قائل شدیم لا ضرر رو نفی دونستیم به مسلک شیخ و آخوند، آیا حرمت ضرر زدن از توش در میاد یا نه؟ فیه کلام. اینی که من الان عرض کردم که اگر لا ضرر رو به معنای منع تکلیفی گرفتیم با حرف شیخ آخوند که حکومت لا ضرر بر احکام شرعی در نمیاد، معناش این نیست که اگر عکسم بود، یعنی اگر لا ضرر رو نفی دانستیم مسلک شیخ و مرحوم آخوند، یه معناش اینه که حرمت ضرر زدن در نمیاد. نه، ممکنه در عینی که نفی گرفتیم حرمت ضرر زدن از توش در بیاد. حالا در میاد یا نمیاد فیه کلام. خب مسلک دیگه مسلک معروف مرحوم شیخه که بعد مرحوم نائینی هم قدس سره همونو پرورونده. مرحوم شیخ اصل حرف مال مرحوم شیخه، حالا شاید قبل از شیخ هم بوده نمیدونم، به هر حال تو کلام مرحوم شیخ در رسائل آمده، مرحوم نائینی هم همونو پرورونده، یعنی خواسته برخی از اشکالاتی که بهش وارد میشه رو دفع کنه با پرورش کلام ایشون. شیخ فرموده لا ضرر، معنای لا ضرر لا حکم ضرری، از قبیل حالا یا مجاز در کلمه یا از قبیل مجاز در تقدیر یا از قبیل خلاصه حالا یک احتمال دیگه ایم، ولی حالا این دو، یا نفی مضاف، نفی ضرر به حذف مضاف لا ضرره یعنی لا حکم ضرری، یا اطلاق ضرر بر خود حکم ضرری از باب مجاز در کلمه نه از باب توصیف حذف و تقدیر. نتیجتاً اینه که شارع داره حکم ضرری رو نفی میکنه. خب پر واضحه، اولین چیزی که به ذهن شما میاد اینه که تقدیر خلاف اصل، مجاز خلاف اصل، اطلاق ضرر و اراده حکم ضرری به نحو تقدیر هست عدم تقدیره، اطلاق ضرر بر خود حکم ضرری اینم خلاف اصل، لفظ موضوع بر مطلق ضرر بر حکم ضرری خلاف اصله. مرحوم نائینی قدس سره به صدد دفع مجاز آمده، از شیخ دفاع کرده، فرموده این اصلا استعمال اینجا مجازی نیست. لا ورره یعنی لا ورره، اصلا مجازی نیست، نه در تقدیر نه در کلمه. پس یا مرحوم نائینی، خب مجاز که در خارج اتفاق میفته، پس هم چی بگید لا ورره؟ ایشون گفته که معنای لا ورر اینه که شارع حکم ضرری نداره، اما نه از باب مجاز، بلکه از باب این که اطلاق لفظ مسبب بر سبب، یا لفظ سبب بر مسبب، یا بالعکس، حالا ضرر اگر مسبب از حکم شرعی شد، شما میتونید سببش رو در موردش استعمال بکنید حقیقتا، چون حکم شارع شما احراق رو به سبب احراق نسبت میدید، نه فقط به نار. زیت سوزونده در اینی که میگید سوزونده، در اینی که آتش سوزونده، پس اسناد به سبب امر بدعی نیست. خب در ما نحن فیه مسببه، در ما نحن فیه از باب علاقه سببیت، نه اون علاقه مجاز، نه به علاقه مجاز، به علاقه به اطلاق حقیقی، که اطلاق در مورد سبب اطلاق حقیقی نه مجازی. شارعه میگه ضرر نیست، چون سبب ضرر دست شارعه که اون حکم شرعی داره نفی مسبب رو، نفی سبب رو در حقیقت میکنه به نفی مسبب. شما میگید سوختن نیست، از باب این که سوزوندن اون آتش دست شما، مسبب رو نفی میکنید، میگید سوختنی در کار نیست، چون اون هضمه آتش و اون کبریت دست شما، میگید سوختنی در کار نیست، چون من مهار دارم، همه چیزش در اختیار منه، میگید سوختنی در کار نیست، میگید سوختنی در کار نیست مجازه، حقیقته، چون سببش رو وقتی که بخواید نفی کنید در اختیار شما، با نفی خلاصه اسناد نفی به مسببی که در اختیار شما، هیچ عنایت و مجازی درش نیست. حقیقتا نفی مسبب رو میکنید اون جایی که سبب در اختیار شما، میگید شما مرگی در کار نیست، چون مبدع حیات دست شما، لا موت، خدا روز قیامت میگه لا موت، چون حیات و مرگ دست اوست، میگه امروز لا موت. خب مرگ معلول فعل خدا، چون اون سبب دست خدا، ولذا نفی مسبب رو که میکنه میخواد کنایه از نفی سبب، یعنی سبب موت محقق نمیشود. اگر منظورتون از دلالت اقتضا میخواد مجاز درست کنید، نه
ها اقتضاش
اینه دیگه، یعنی اینکه متأخر یه دلالت اقتضا از باب دفع لغویت و اینا، اما اینجا نه، هیچ لغویتی هم نیست، از باب چه اطلاق اطلاق عنایی نیست. این نه ضرر که در عالم زیاده، میخوایم بگیم ضرری که از ناحیه شارع باشه، این منظوره دیگه، چون که موقف شارع موقف تشریعه، میخوایم بگیم از ناحیه شارع. خب این ساعت بگید جلو هست من ولی کلام بقیتون انشاءالله تعالی، کلام شیخو، کلام مرحوم نائینی رو و بعد هم کلام مرحوم خود آخوند رو، چون که اینا در یک مزمانه مطالعه کنید تا انشاءالله بحث رو دنبال کنید. فرضه بکنه نفی مسبب، نفی سبب به نفی مسبب اشکال نداره، نفی سوختن به نفی نار به نفی سوختن که اثر، نفی سبب اینجا میخواد نفی سبب بکنه،
لا اومده روی مسبب اما میخواد نفی سبب،
نه نفی سبب میدونم، یعنی نفیه میخواد بگه که
حکم منشأ ضرر نمیشه، شیخ اینو خواست بگه
دیگه، یعنی میخواد نفی حکم رو بکنه،
گفت لا ضرر اما سبب رو تو حکم ضرری نفی کرده، اینو میخواد بگه، میخواد این لا ضرر اما سبب رو تو حکم ضرری نفی کرده.
به اعتبار این که اون مسبب در اساس این سبب در اختیارشه، به اعتبار این که اون معلول این سببه، چون سبب در اختیارشه اون معلول در اختیارشه، ولذا داره نفی حکم رو داره بخواد در حقیقت بکنه به نفی معلول حکم. ضرر معلول حکم دیگه، بخواد حکم رو نفی کنه. به چه نقطه؟ به نقطه سببیه. بله دیگه، ولی زمان حیثیت ولی زمان نایینی داره در حقیقت میخواد بگه اینجا هیچ مجازی نیست.